اون که برای ترسیم یک استراتژی جدید و به دنبال سیاست ها و برنامه های همه جانبه لازم داریم در حوزه های علمی پژوهش های بنیادین هست که این پژوهش های بنیادین سه کار رو در سه حوزه باید انجام بده. یکی حدود اولیه رو باید تغییر بده. یعنی فرض کنید فلسفه حوزه فرهنگی برای حاکمه، این فرهنگ در ظرفیت دفاع از مقدسات دینی حدی داره، فزونتر از او پاسخگونی. بنابراین ما نباید خودمون رو محدود کنیم به معرفت‌های دینی گذشته خودمون. و دقیقاً این مرزبندی روشنی که در طول هزار سال گذشته کاملاً پرچمداران فرهنگی بهش توجه داشتن، ما هم باید توجهش بکنیم که معرفت‌های دینی ما در عین اینکه نسبت با دین برقرار می‌کنن و به همون میزان حرمت دارن، دین نیستن. در عین اینکه باید جهت‌گیری اونها حفظ بشه، ولی باید تکامل پیدا بکنه. عرض کردم اون دو خصوصیت باید در حفظ بشه، یکی تعبد به وحی در همه پژوهش‌ها و اصل بودن معارف وحی، و دوم اعتقاد به کارآمدی وحی در رهبری بشر در همه عرصه‌ها. بنابراین اگر این اعتقاد دوم زمینه بشه به تعبد، معناش اینه که باید معارف دینی ما تکامل یافت باشه. این توقع که ما از معرفت‌های اصلی توقع پاسخگویی به نیازهای تاریخی رو داشته باشیم، این توقع نابجا و غلطی است. ما باید اون توقع خط بکشیم، کما اینکه گذشتگان خط کشیدن، و الا فرهنگی بالندگی نداشت در طول هزار سال گذشته. پس بنابراین ما باید رو به تحقیقات بنیادی بیاریم، و در این تحقیقات بنیادی حدود اولیه روش‌های تحقیق و ساختارهای تحقیقاتی رو متکامل کنیم. حدود اولیه گذشته ما در فلسفه و عرفان و اخلاق و حتی در علم اصول که متدولوژی فقه کنونی ماست، پاسخگوی نیازهای کنونی دنیای اسلام نیست. این صورت مسئله‌ای که من عرض کردم از ناحیه بین الملل و دنیای اسلام و حتی درون جامعه ما متوجه حوزه‌های علمی کنونی است، با پژوهش‌های به اون حدود اولیه و به اون روش‌ها و به اون ساختارها هرگز به پاسخ نخواهد رسید. البته این یه بحث جدی است که خودش موضوع یک پژوهش جدی باید قرار بگیره و در سمینارها باید روش بحث بشه، در کارگاه های علمی روش بحث بشه تا اثبات بشه. این در واقع نوعی آسیب شناسی نسبت به پژوهش کنونی حوزه است که در عین اینکه این پژوهش ها محترمن برای مرحله گذار، ولی بی تردید پاسخگوی نیازهای استراتژیک دنیای اسلام و مکتب تشیع در اصل کنونی نیستن. نه اون فلسفه میتواند فلسفه عمل اسلامی باشه، نه اون کلام میتواند از همه حوزه های شبهات و هجمه هایی که میشه دفاع بکنه، به خصوص شبه هایی که در عمل متوجه ما هستن که صرفا شبهه نظری نیستن. تکنولوژی و محصولاتش، یعنی مفاهیم و از کنم ساختارها و محصولات قرب، هجوم عینی داره به جامعه ما میاره، فضای گمان زنی و ادراک رو داره تغییر میده. اینها رو که نمیشه با اون مفاهیم قبلی پاسخ داد، در این اینکه محترمن، ولی هیچگاه معارف دینی ما تقدس ذاتی ندارن، تقدسشون به دفاع از دینه. تا اونجایی که قدرت دفاع از مکتب تشیع رو دارن محترمن، از اون به بعد در عین احترام اصلشون گذشته، نیاز به تکامل دارن. بنابراین در سه عرصه، در عرصه کلام و حکمت، در عرصه عرفان و اخلاق، در عرصه تفقه، ما نیاز به بالندگی داریم و این بالندگی باید در مقیاس زیست عرض کنم حدود اولیه روش‌ها و ساختارها بیاد. در حکمت فرض من به عنوان نمونه عرض میکنم، فلسفه‌ای که عهده‌دار چیستی و چرایی است، عهده‌دار چگونگی نیست که بخواد عهده‌دار اسلام در عمل بشه و مسائل اسلام رو در عمل پاسخ بده. او شبهات نظری رو میتونه حل بکنه، اما قدرت پاسخگویی به مسائل عینی و عملیاتی رو نداره، نمیتونه مبنای هماهنگسازی رفتار عملی جامعه بشه. در عین اینکه میتونه مفاهیم نظری رو تبیین کنه و احیانا دفاع بکنه از بنیادهای نظری مکتب تشیع. و البته فلسفه ما تا کنون چنین دایره‌ای هم نداشته. شما ببینید فلاسفه ما میان موضوع فلسفه رو از اون جدا میکنن. منو علامه طباطبایی در سال ۱۴۰۰ تبیین شده، جزو آخرین آثار ایشونه تقریبا، که رابطه فلسفه ما با علوم اینه که موضوع علوم رو اثبات میکنه، احیانا اصول موضوعی رو هم از علوم به کار میگیره در اثبات مسائل خودش، مثل استفاده از نظریات جدیدی که وجود داره برای بحث از مثلا تحلیل جسم طبیعی. پس بنابراین میبینید این فلسفه مدعی مسائل جدید نیست. علت این که ما جمان میکنیم این فلسفه مسائل جدید رو پاسخ میده اینه که موضوع مسائل جدید برای ما روشن نیست. فلسفه رو خوب میشناسیم، اما صورت مسئله های جدید که شبهات عینی هستن که متوجه دنیای اسلام هستن تحلیل نشده تلقی میکنیم این فلسفه میتونه جواب بده. این فلسفه محترمه، مقدس، البته به میزان تناسبش با وحی و به میزان کارآمدیش در دفاع از وحی. هیچ تقدسی ما در از تقدس مطلق وحی نداریم در حوزه های معرفتی بشر. در حوزه عرفان که اخلاق هم دقیقا همین طوریست، در حوزه فلسفه ما محتاج به فلسفه چگونگی هستیم و حدود اولیه فلسفه ما که حد ماهیت و وجود هست پاسخ فلسفه چگونگی رو نمیده. ناظر به چگونگی تغییر در عینیت نیست. در عرصه اخلاق و عرفان هم، اخلاق و عرفانی که فرد موضوع مطالعه شد و میخواد مستقیم بین فرد و خالق رابطه برقرار بکنه و احیانا تو این ایجاد ارتباط متکی به فلسفه اخلاق یونان صحبت میکنه و عقل محوری رو که در درون تک تک افراد میشناسه مبنای رسیدن به عدالت میدونه، چون این فلسفه هم نمیتونه به اخلاق اجتماعی و سازمانی و تاریخ ختم بشه. ما محتاج به اخلاق هستیم بر محور تولی به ولایت الهیه. وقتی تولی به ولایت و هماهنگی با ولایت الله که همون ولایت ولی الله هست و اولیاء معصوم هست در شکل تاریخیش این مبنای تهذیب شد، جامعه ولی تاریخی بیشتر دیگه نداره. بنابراین باید توی در شکل یک سازمان و نظام اجتماعی و تاریخی تهذیب محقق بشه. دیگه معنا نداره هر فرد مستقل از جامعه و تاریخ به تهذیب برسه. این شکل از تهذیب به این برمیگرده که همه شؤون حیات جمعی بر محور ولایت ولی الله شکل بگیره، که نظام اجتماعی هم که ما در اصل غیبت ارائه میکنیم از همین زاویه است. و الا اگر شما اخلاق رو و تهذیب رو به حاکمیت عقلانیت برگردونید این دیگه در شکل اجتماعیش هم نیاز به ولایت ولی الله نداره. وقتی تهذیب در قالب تکیه به عقل در مقابل غضب و شهوت و وهم و خیال محقق میشه، طبیعیش عدالت اجتماعی هم بر همون اساسی که در فلسفه عمل یونان آمده تحلیل میشه. میشه به جای ولایت فقیه و حکومت دینی شکل دیگری پیدا میکنه، میشه وکالت حکیم. شکل طبیعی اون اخلاق این حکمت عملی. بنابراین عرصه حکمت عملی، عرصه های حکمت عملی در جامعه، حتی در تاریخ بالاتر از جامعه و جامعه و نهادهای اجتماعی و فرد باید به هم گره بخورن و مبنای جدیدی برای تهذیب تعریف بشه، اخلاق سازمانی و اجتماعی شکل بگیره. در حوزه فقه هم علم و اصول ما در عین اینکه واقعا محترم و منطقی است، هزار سال روش کار شده، بنیاد اصلیش هم بر تعبده، احدی نمیتونه در این مناقشه کنه که فقهای ما چشم نگاه اصلیشون به کتاب و سنت، هیچگاه عقل رو به عنوان یک منبع مستقل در عرض کتاب و سنت نمیشناختن، در عین اینکه به عنوان یک وسیله حتما به او تکیه میکردن. تلاششون برای رسیدن به معارف وحی تلاش عقلانی است، اما عقل در خدمت وحی، نه عقل به عنوان یک منبع جوشان مستقل در فقه و حقوق. اما در این حال بنیادهای منطقی و روشی که برش تکیه کردن، از ظهورات عرفیه است که فهم از این رو محدود میکنه به فهم عرف زمان تخاطب که همه لایه‌های معرفتی و همه سطوح زمانی رو پوشش نمیتونه بده، چه در بنای عقلاش که بنای عقلا رو با بنای متشرعه تفکیک نمیکنه، بنای عقلایی که در طول تاریخ متحول میشه و سرپرستی تغییر این بنا هم به دست نظام ولایت ها و سیاست ها و سرپرستی ها و مدیریت ها، این چجور میتونه مبنای فهم دین باشه؟ این همون چیزی از توش در میاد که امروز میگن در فرهنگ عقلای امروز اختلاف در ارث ظلمه، اسلام هم ظلم رو نفی کرده، پس اختلاف در ارث باید برداشته بشه، در حالی که حکم صریح قرآنی تکیه به بنای عقلا بدون تهذیب بنای عقلا و تعریف جدید از بنای عقلا و برگردوندن تعریف عقلا به عالمان دینی و عرض کنم فرهنگش تشیع، اگر ما اینو تغییر ندیم مفهومش رو و به جای بنای عقلا فرهنگ تشیع و فقهای تشیع رو نگذاریم، فرهنگ شیعی رو جایگزینش نکنیم، طبیعتاً این ابزار ما رو به همین انحراف ها میتونه برسونه. در با توجه به صورت مسئله های جدید، اگر با همین ابزار به صورت مسئله های جدید بخوایم بپردازیم، همین مسائل پیش میاد که اسلام بنای عقلا رو امضا کرده، عطری امضا کرده یا در طول تاریخ، اگه امضای تاریخی پس بنای عقلا امروز هم تاریخی امضا شده، پس فقه باید عوض بشه. این حرفا حرفایی است که از همون نگاه برمیخیزه. ما اگر نیاییم بنیادهای اصلی علم و اصول رو که استعارات عرفی و تکیه به انشاءات و بناهای عقلایی و باید و نباید های عقلایی و تکیه به استلزامات عقلی که اساس علم و اصول همین ستاست. اگه ما نتونیم این سه رو بهینه کنیم، یعنی ادراک عرض کنم فهم از دین رو مقید کنیم به عرف تخاطب، عرف زمان تخاطب، که اون فهم همه لایه‌های تاریخ و حتی یک جامعه رو نمی‌پوشونه، و بنای عقلا رو هم محدود کنیم به ادراکات عقلایی که دستخوش تحوله و تحولش هم یه مکانیزمی داره، یه فرایندی داره، میشه رسم می‌کنیم منحنیشو که چگونه تغییر کرده تو جوامع و چگونه مدیریت‌های التقاطی یا الهادی آمدن بناهای عقلایی جامعه ها رو تغییر دادن، زیباشناسی اجتماعی رو تغییر دادن. تکیه به زیباشناسی در حال تغییر و تحول بدون اینکه یک پایگاه ثابت دینی که حجیت داشته باشه برای تعریف کنی و بعد اون رو مبنای حجیت قرار دادن، این امر خطرناکی است. گرچه در فقه شیعی تاکنون چنین چیزی نبوده، ولی اگر ما این اصل رو ترمیم نکنیم، همین اصل میتونه مبنای مشکل برای ما بشه در مواجهه با مسائل جدید. و سومین مسئله استلزامات عقلی. تمام منطقمون برای کشف استلزامات عقلی و لوازم عقلی خطاب منطق انتزاعی است، منطق سوری است که صورت مسئله را از هم میبره و یه مسئله رو جدا از سایر مسائل ملاحظه میکنه و لوازمش رو میبینه. ما از خطاباتمون نظام نمیتونیم استنباط کنیم. بنابراین دنبال استنباط نظامهای دینی بودن بدون تغییر منطق عقلی برخورد با کشف لوازم خطاب شدنی نیست. گرچه منطق نسبیت گرایی حسی رو هم حاکم کردن، بر کشف نظامات منتهی به تحریف خطاب میشه. یعنی ما نمیخوایم از تئوری های مثل نظریه پردازی های مثل تئوری قبض و بسط یا هرمنوتیک و امثال اینها دفاع بکنیم، ولی اگر ما نتونیم یک منطق عقلی جدیدی که بر پایه تعبد به دین قدرت ملاحظه مجموعه و تکامل مجموعه رو داشته باشه طراحی بکنیم و با چنین منطقی به سراغ بازیابی و شناسایی منابع دینی بریم و معرفت دینی رو سامان بدیم، این که ما بخوایم دنبال دستیابی به فقه اداره باشیم، این در واقع یک، حالا چه تعبیری بگم، یک هوس نامجاز، یک طمع خامه. چاره ای نیست جز این که ما بالندگی در روش فقاهت در منطق عرفان و حکمتمون ایجاد بکنیم تا بتونیم با این بالندگی به حکمت حکومتی، عرفان حکومتی و فقه حکومتی برسیم. این اون چیزیست که آینده ماست. بر اساس این تحقیقات بنیادین که حدود اولیه روش ها و ساختارها رو تغییر میده، اون وقت نظام تحقیقات تخصصی باید طراحی بشه. اون وقت است که مراکز تحقیقات تخصصی در حوزه کارشون هماهنگ میشه، سازمان پیدا میکنه، و الا در عین لزوم اونها برای گذار این تشتت یک تشتت قهری و ضروری است بدون یک منطق و فرهنگ بنیادینی که مستند به دین، تعبد به وحی و کارآمدی وحی بخواد نیازهای تخصصی و تحقیقات تخصصی رو سامان بده. در این حال جای این نکته هم، تذکر این نکته هم هست، ما در عین اینکه باید در این کارهای آکادمیک که تحقیقات بنیادین هست برای جاری شدن فرهنگ دین در معیشت بشر روی بیاریم و معقولیت اجتماعی رو به حدی برسونیم که بتونه تو منطق سازی خودش رابطه بین حقایق دین و عمل اجتماعی رو برقرار بکنه، در عین اینکه باید این کار رو بکنیم و از اونجا پژوهش‌های تخصصی و حوزه رو ساماندهی بکنیم، باید توجه داشته باشیم که پژوهش‌های تخصصی و حوزه هرگز نباید با پژوهش‌های کاربردی که مربوط به دستگاه‌های دیگر پژوهشی است یا تحقیقاتی است به هم آمیخته بشه. اون چیزی که گاهی الان به خاطر اینکه عرض کردم پژوهش‌های تخصصی یک ساماندهی روشنی ندارن، از یک منطقی هدایت نمی‌شن، از یک مرکزی هدایت منطقی نمی‌شن، بهش مبتلا هستن. یعنی شما می‌بینید گاهی به ذهن میاد حوزه باید هنرمند تربیت کنه، در حالی که واقعاً کار حوزه تربیت هنرمنده یا بیان نسبت بین دین و تکامل هنره. فلسفه تکامل هنر رو باید ما از اسلام استنباط کنیم و بر اساس او دانش‌های تخصصی رو تو عرصه هنر ساماندهی و رهبری بکنیم. یعنی نقش دین، نقش پژوهش‌های دینی اینه برای دستیابی به هنر اسلامی، یا باید بریم هنرمند بشیم و هم از همون فلسفه هنر و همون دانش‌ها اشراف بشیم، علم دینی رو هم کنارش بیاریم ترکیب سازی کنیم. حتی تو مرحله گذار همین قابل قبول نیست، تا چه رسه تو مرحله پژوهش‌های بنیادین و برنامه‌ریزی و استراتژی. طبیعتاً پس از ساماندهی پژوهش‌های بنیادین نوبت به ساماندهی پژوهش‌های تخصصی و تفکیک عرصه پژوهش‌های تخصصی که مربوط به پژوهش‌های دینی هستن با پژوهش‌های غیر دینی.
یعنی پژوهش میخوام، پژوهش های غیر حوزوی که البته به نظر میرسه اگر ما بتونیم چنین رسالتی رو انجام بدیم همه پژوهش های اجتماعی ما دینی میشه. ما در قبال نظریه قبض و بسط و امثال این گونه نظریه پردازی ها که معتقدن معرفت دینی و بعد از قدسیت انداخت، معتقدیم همه معارف بشری رو بعد قدسی کرد و معنی این که ما مدعی علم دینی هستیم همینه. میگیم فقط حقوق نیست که بعد قدسی بشه، ریاضیات هم باید قدسی بشه. شما ریاضیات قدسی و غیر قدسی دارید و من اساسا دعوای انقلاب اسلامی و مدرنیت سرمی میدونم. دعوای اونا اینه که میگن 500 سال روش کار کردن، میگن دین در عرصه عدالت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی نباید دخالت کنه. ما میگیم دین تو این عرصه باید دخالت کنه و تنها راه سعادت بشر همینه. خب اونها برای اینکه به چنین چیزی برسن علم سکولار درست کردن، ما باید علم دینی درست کنیم که خیلی روشنه. اونها اول کاری که کردن 100 سال فلسفه های حسی رو رشد مبانیش رو رشد دادن، 200 سال فلسفه های حسی رو روش کار کردن و رابطه بین فلسفه ها و علوم رو تمام کردن، شالوده علوم رو بر بنیاد فلسفه های حسی ریختن. خب ما این راه رو باید معکوسش کنیم، یعنی فرهنگ دین رو بر فلسفه ها و فلسفه ها رو بر معارف تخصصی و کاربردی حاکم کنیم، همه میشن مقدس. بنابراین ما اگر مدعی جامعه دینی هستیم همه شون باید بر محور تولی به ولایت الله باشه، از جمله فرهنگ، پژوهش ها در همه عرصه ها. اگر این پژوهش ها به صورت منطقی و ساماندهی شده مستند به تعبد بدی بشن، همشون قدسی میشن، همشون محترم میشن. البته همشون هم بشری هستند، قدسیتشون به معنی اطلاقشون نیست، همشون تکامل پذیرن با حفظ اون دو خصوصیتی که اشاره شده.